أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وجه تاسع برای اثبات وجوب فحص در شبهات حکمیه، تمسک به اخبار وجوب تعلم بود، مثل معتبره مسعدت ابن زیاد: افلا تعلمت حتی تعمل، یا مثل روایات مستفیضه که می فرماید: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. اشکال به این استدلال شده، به برخی از اشکالات که عرض می کنیم. اشکال اول از بحوث بود که تعبیر کردن که این اخبار در صورتی مفید هست که صدفتاً به دست مکلف برسه، و الا مکلف ملزم نیست که از خود این اخبار تعلم فحص کنه، که این رو جواب دادیم. اشکال دوم اینه که نسبت بین این دلیل هلا تعلمت مثلا با دلیل براءت عموم و خصوص من وجه. چرا؟ برای این که دلیل براءت از اطراف علم اجمالی، از شبهه مقرونه به علم اجمالی انصراف داره، شامل شبهه حکمیه قبل الفحص و شبهه حکمیه بعد الفحص و شبهه موضوعیه میشه. دلیل هلا تعلمت اعم از شبهه حکمیه قبل الفحص و شبهه مقرونه به علم اجمالی. پس مورد افتراق در اخبار وجوب تعلم شبهه مقرونه به علم اجمالی است. مورد افتراق در حدیث رفع عبارت هست از شبهه حکمیه بعد الفحص که امکان تعلم نیست، اخبار وجوب تعلم شامل آن نمی شود، و همینطور شبهه موضوعیه. مورد اجتماع شبهه حکمیه قبل الفحص. تعارض می کنند، تساقط می کنند، یا شما دو آیه شریفه‌ای که در قرآن هست که ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون را، دلیل بر براءت میگیرید حتی نسبت به شبهه حکمیه قبل الفحص که دلیل وجوب تعلم اطلاقش میشه مخالف اطلاق کتاب، چون اطلاق این آیه و یا آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها دلیل بر براءت شد مطلقا ولو نسبت به شبهه حکمیه قبل الفصل. ولی اگر شما این دعای رو یا اصلا دلیل براءت ندانید یا لااقل بگید شامل شبهه حکمیه قبل الفحص نمیشه، کما هو صحیح تعارض بین حدیث رفع و اخبار وجوب تعلم نسبت به مورد اجتماع که شبهه حکمیه قبل الفحص هست منجر به تساقط اینها میشه و بعد از تساقط حدیث رفع و اخبار وجوب تعلم در شبهه حکمی قبل الفصل رجوع میکنیم به دلیل براءت بالمعنى العام. دلیل براءت بالمعنى العام اون دسته از روایاتی بود که اگر خطاب وجوب احتیاط ثابت می شد ورود داشت بر اون طائفه از ادله براءت که بالمعنى العام هست، مثل صحیحه عبدالصمد ابن بشیر: ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه. کسی که وجوب احتیاط را بداند، وجوب تعلم را بداند، این جهالت مطلقه ندارد، جهالت به حکم واقعی دارد، ولی چون جهالت به حکم ظاهری ندارد پس سر نمی کنه که ارتکب امرن به جهالتن به قول مطلق. پس این طائفه از ادله براءت که مفادش براءت بالمعنى العام، یعنی براءتی که دلیل وجوب احتیاط هم وارد بر آن هست، این طرف معارضه نیست با ادله وجوب احتیاط، از جمله اخبار وجوب تعلم که لازم می‌داند احتیاط را در شبهه حکمیه قبل الفصل. این اخبار وجوب تعلم با ادله براءت بالمعنى الاخص مثل حدیث رفع که میگن تا حکم واقعی را ندانی براءت داری، رفع ما لا یعلمون، تکلیف واقعی مجهول مصداق رفع ما لا یعلمون است و دلیل وجوب احتیاط بر آن ورود ندارد، چون دلیل وجوب احتیاط تکلیف واقعی مجهول را مبدل نمی کند به تکلیف واقعی معلوم، تعارض با هم دارند. بعد از تعارض اخبار وجوب تعلم با اخبار براءت بالمعنى الاخص مثل حدیث رفع و تساقط آن، رجوع می کنیم به اخبار براءت بالمعنى العام به عنوان عام فوقانی، مرجع فوقانی. بله، این اشکال دوم مبتنی بر این هست که ما مثل مرحومای خویی دلیل براءت رو، ظهورش رو شامل شبهه مقرونه به علم اجمالی ندانیم، یعنی خلافاً لسید الخویی. اگر مثل های خویی گفتیم حدیث رفت فی حد ذاته شامل شبهه مقرونه به علم اجمالی میشه، اطراف علم اجمالی رو میگیره و حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی مخصص منفصل هست، نسبت بین حدیث رفع و اخبار وجوب تعلم میشه عموم و خصوص مطلق. این اشکال دوم مبتنی بر اینه که اونی رو که ما اختیار کردیم وفاقا لسید الامام و البحوث که گفتیم حدیث رفع انصراف دارد از اطراف علم اجمالی، این اشکال دوم مبتنی بر این نظر که نسبت رو میکنه عموم منوج. اما اگر نظرهای خویی رو گفتیم که حدیث رفع مخصص منفصل میاد و شبهه مقرونه به علم اجمالی رو از آن خارج میکنه، خب حدیث رفع اعم مطلق از اخبار وجوب تعلم، چون اخبار وجوب تعلم مورد افتراق ندارد، دو مورد داشت، یکی شبهه حکمیه قبل الفحص، یکی هم شبهه مقرونه به علم اجمالی، هر دو مورد مشمول ظهور دلیل براءت هست. پس اخبار وجوب تعلم میشه اخص مطلق از حدیث رفع و تخصیص میدن حدیث رفع را. این که کسی بیاد دچار اشتباه بشه بگه چه فرق میکنه مخصص منفصلم بیاد حدیث رفع رو تخصیص بزنه به غیر شبهه مقرونه به علم اجمالی، بعد از این مخصص منفصل نسبت حدیث رفع با اخبار وجوب تعلم میشه عموم منوج. اونی که ما میگفتیم انصراف دارد از اطراف علم اجمالی حدیث رفع، از اول نسبت عموم منوج بود با اخبار تعلم. طبق نظر آقای خویی بعد از ورود مخصص منفصل مثل حکم عقل به وجوب احتیاط در علم اجمالی، یهریقهما و یتیمم و امثال آن که در موثقه سماع بود، اینها مخصص منفصلند، بعد از ورود مخصص منفصل انقلاب نسبت میشه نسبت بین حدیث رفع و اخبار تعلم عموم منوع. این مطلب اشتباهه. چرا؟ برای اینکه در بحث انقلاب نسبت گفتن انقلاب نسبت در جایی است که دو خطابی که با هم تعارض دارند، جمع عرفی ندارند، مثل اکرم العالم لا تکرم العالم، نسبتشون تباینه. خطاب سوم بیاد نسبت این دو خطاب را که تباین بود تبدیل کنه به عموم و خصوص مطلق، قابل جمع عرفی بشود. لا تکرم العالم الفاسق بیاد اکرم العالم رو مختص کنه به عالم عادل، و این میشه اکرم العالم العادل، مقدار حجیتش میشه اخص. انقلابی ها در بحث انقلاب نسبت میگن خب مقدار حجیت اکرم العالم شد اکرم العالم العادل، تخصیص میزنه لا تکرم العالم را به عالم فاسق، میگه لا تکرم العالم مقصود عالم فاسق. مخالفین انقلاب نسبت میگن این جمع عرفی نیست، جمع عرفی تابع اخصیت ظهور استعمالی است، نه اخصیت مقدار حجیت، که مطلب درستی هم هست. اما یک انقلاب نسبتیه که هیچ کس قبول نداره فیما نعلم، و اون اینه که یک خطاب عام که دو تا مخصص داره و رابطه این عام با هر دو مخصص فی حد ذاته عموم و خصوص مطلقه، جمع عرفی دارند. ما به جای این که بیاییم بگیم آقا در عرض واحد این دو خاص عام رو تخصیص میزنند، بیاییم بگیم نخیر، یکی از این دو خاص مقدم است چون قطعی و صدور است، چون متقدم و صدور است زمانن، اول این مخصص عام رو تخصیص بزنه، بعد بیاییم این عام رو بعد از این مخصص اول تازه نسبت سنجی کنیم با مخصص دوم. مثلا اکرم کل عالم، عام فوقانیه، دو تا مخصص داشت، لا تکرم العالم الفاسق لا تکرم العالم الشاعر. این اشتباه است که کسی بگه چون لا تکرم العالم الفاسق قطعی و صدور است یا متقدم و صدور است زمانن، او اولاس به تخصیص عام، عام رو تخصیص میزنه، میشه اکرم کل عالم عادل، بعد نسبتش با لا تکرم العالم الشاعر میشه عمومه من وجه، چون لا تکرم العالم الشاعر نسبت به اکرم العالم العادل مورد افتراق داره، مورد افتراقش عالم شاعر فاسقه. این اشتباهه، فکر نکنم کسی هم این انقلاب نسبت رو قبول کنه، اصلا عرفی نیست. این رو در کفایه هم مطرح کرده، آیون هم موافقن، میگن اینجا جای انقلاب نسبت نیست، فی عرض واحد این دو مخصص عام رو تخصیص میزنن. ما نحنفی هم همینه، اگر ما حدیث رفع رو شامل اطراف علم اجمالی بدانیم دو تا مخصص داره این حدیث رفت به عنوان عام. یه مخصصش حکم عقله یا حکم نقله به وجوب احتیاط در اطلاف علم اجمالی، مخصص دومش اخبار وجوب تعلم هست که در شبهه حکمیه قبل الفحص و شبهه حکمیه علم اجمالی واجب میکنه احتیاط را و تعلم را. هر دو در عرض واحد حدیث رفع رو تخصیص میزنن. پس اشکال دوم شد مبتنی بر آنچه که ما اختیار کردیم وفاقا للبحوث و سید الامام، که حدیث رفع از اطراف علم اجمالی منصرفه. اینجا صحیحه که بگیم نسبت عموم من وجه، و بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به ادله براءت بالمعنى العام. اما جواب از این اشکال دوم اینه که آقا حمل اخبار وجوب تعلم بر خصوص علم اجمالی موجب لغویت عنوان افلا کن ان قال کنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتى تعمل میشه. ظاهر عنوان کنت جاهلا اینه که جهل مؤذر نیست، نه اینکه علم اجمالی منجز است. میگه ان قال کنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتى تعمل. این میخواد بگه جهل عذر نیست در موارد امکان تعلم، نه اینکه علم اجمالی منجز است. درسته عامین منوج شدن حدیث رفع اخبار تعلم، اما شرط تعارض و تساقط عامین منوج در مورد اجتماع اینه که از حمل هر کدام از این دو عام منوج بر مورد افتراق الغاء عنوان اون خطاب لازم نیاد، اینجا لازم میاد. الغاء میشه عنوان خطابه و ان قال کنت جاهلا فیقال له افلا تعلمت حتی تعمل، که میخواد بگه جهل عذر نیست، نه اینکه علم اجمالی منجز است. چرا به فردی که علم اجمالی هم داره ولی جاهل تفصیلیه میشه خطاب کنن افلا عبدی اکنت عالما؟ اون میگه لا لا لم اکن عالما بالتفصیل، ولیکن عرض ما اینه که اطلاق میگیره علم اجمالی رو، اما حمل این حدیث بر خصوص علم اجمالی یعنی الغاء عنوان این که جهل مؤذر نیست. مفاد این حدیث اینه که جهل مؤذر نیست، جهل عذر نیست. جاهل بسیطه. کنت جاهلا یعنی یقال له افلا تعلمت حتی تعمل، معنای عرفیش اینه جهل عذر نیست در شبهات بدویه قبل الفحص. خب اشکال سوم به تمسک به اخبار وجوب تعلم از محقق عراقی است. ایشان فرموده است که ممکن هست ما این اخبار رو هم کنیم بر مورد غالب. مورد غالب فرض علم اجمالی است به تکالیف، و با وجود این که مورد غالب این هست اطلاق منعقد نمی شود در این روایات، که اولا در جواب میگیم غلبه افرا، غلبه موجب انصراف خطاب مطلق نمیشه. خطاب مطلق فرد غیر غالب رو هم میگیره. ثانیاً عرض کردیم ظاهر این که گفت و این قال کنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتی تعمل، اینه که عذر جاهل پذیرفته نیست، نه اینکه علم اجمالی منجز است. پس حمل بر فرض علم اجمالی موجب الغاء عنوان این خطاب میشه. اشکال چهارم، اشکال سوم انصراف بود به فرض علم اجمالی. میگیم انصرافی در کار نیست. اشکال قبل جوابی که ازش دادیم که گفتن نسبت عموم من وجه هست، گفتیم شرط تعارض و تساقط در عامین من وجه اینه که از حمل هر کدام بر مورد افتراق الغاء عنوان لازم نیاد. اینه که دیگه شما خوندید میگن کل شیء یتیر فلا بعث به بوله، ولو نسبتش عموم من وجهه با اغسل ثوبت من ابوال ما لا یؤکل لحما. پرنده ممکنه حلال گوش باشه، ممکنه حرام گوش باشه. ابوال مالا کل لحما ممکنه مربوط به پرنده باشه، ممکنه مربوط به غیر پرنده باشه. ولی اگر بخواهیم کل شیء یتیر را هم کنیم بر پرنده حلال گوشت، پرنده عنوان طیر و پرنده الغا میشه، چون حلال گوشت پرنده هم نباشه بولش پاکه. بول ما اکل لحمهو لا برسبه. الغاء عنوان کل شیء یتیر لازم میاد از اختصاص دادن این خطاب به خصوص طیر حلال گوشت، ولذا میشه کنس در مورد اجتماع که طیر حرام گوشت باشد. ما نحن فی هم همینه. خب جاهل بسیط غافل، نه جاهل بسیط مرکب، جاهل بسیط یا مرکب، جاهل مرکب که مورد بحث نیست، جاهل بسیط هم شاکه و امکان تعلم داره. اشکال چهارم باز از محقق عراقی هست. ایشان فرموده که ظاهر این اخبار ارشاد به حکم عقله. یعتاب العبد یوم القیامه یقال له اکنت عالمن فان قال نعم قال له افلا عملت بما علمت و این قال کنت جاهلن قال له افلا تعلمت حتی تعمل فتلک الحجت البالغه. ظاهرش بیان حکم عقله. بیان حکم عقل که بود، حکم عقل تعلیقی است، وجوب تعلم عقلا مشروط هست به عدم ترخیص شارع در ترک تعلم. حدیث رفع رفع ما لا یعلمون اطلاق دارد، میگه شما آزادید در موارد جهل، شما مؤمن دارید در موارد جهل، ورود دارد بر حکم عقل به وجوب تعلم. و ان شئت قلت، عقل میگه تعلم کنید ولو حکم ظاهری را، ما هم تعلم کردیم، ما هم یک حدیث رفع یاد گرفتیم، هر کجا میرسیم شبه حکمیه قبل الفصل، شبه حکمیه بعد الفصل، میگیم ما تعلم کردیم و فعمالا یعلمون را. مگه نمیگفتید افلا تعلمت؟ تعلمنا، شما زحمت کشیدید رفتید تعلم کردید، حکم واقعی را به درد سر افتادید، ما رفتیم تعلم کردیم براءت شرعیه را راحت شدیم. اینم درست نیست، این اشکال هم درست نیست. اولا این روایات بعضیش ظهور داره در حکم شرعی. حالا این معتبره مسعدت ابن زیاد ظهور در حکم شرعی نداره، ولی طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، این ظهور داره در فریضه شرعیه. چرا میگید فقط ارشاد است به حکم عقل؟ ثانیه، معتبره مسعدت ابن زیاد ارشادم باشه به حکم عقل، ظاهرش ارشاد به حکم عقل است و بیان این که این حکم عقل بالفعل موضوع دارد، نه اینکه مورود است توسط براءت شرعیه. وقتی بیان میکنه حکم عقل، این حکم عقل الان هست، همین الان عقل به تو میگه تعلم کن، و ظاهر تعلم تعلم تکلیفه. ظاهر معتبره مسعدت ابن زیاد اینه که افلا تعلمت حتی تعمل. تعلم تکلیفه و الا عرفی نیستیه بگن چرا یاد نگرفتی که یاد گرفتن لازم نیست. اینم شده بنده خدا رو تو صحرای محشر معطلش کنن، عبدی افلا تعلمت انه لا یجب التعلم فی الشبهات قبل الفصل؟ یعنی چه؟ افلا تعلمت تکلیف، افلا تعلمت تکلیف، ظاهرش اینه که اگه ارشاد به حکم عقل هست، الان حکم عقل هست به وجوب تعلم تکالیف، نه این که این حکم عقل تعلیقی بود معلق بود بر عدم ترخیص شرعی در ترک تعلم، و ما هم ترخیص شرعی دادیم در ترک تعلم با رفع ما لا یعلمون، یعنی ارشاد به حکم عقلی که بالفعل موضوع ندارد. عرفی نیست. ثالثاً مفاد معتبره مسعدت ابن زیاد اینی که جهل به حکم کلی در فرض امکان تعلم عذر نیست. این که این میگه جهل به حکم شرعی کلی با فرض امکان تعلم عذر نیست، ارشاد به این حکم عقله، نه ارشاد به یک حکم عقلی که میگوید شما باید در رفتارتان مستند باشید به یک ترخیص شرعی ولو ظاهری. لزوم محور بودن علم در مقام عمل که لا تقف ما لیس لك به علم، اگه براءت شرعی هم جاری میکنی باید علم داشته باشی به این که براءت شرعی هست. این هم یه حکم عقله، ولی حدیث افلا تعلم که ارشاد به این حکم عقل نیست، که محور رفتارت علم باشد ولو علم به براءت شرعیه. نه، ظاهر این حدیث اینه که ارشاد میکنه به حکم عقل، به عدم معذریت جهل. داره میگه جهل به حکم شرعی در فرض امکان تعلم عذر نیست، نه اینکه بگه که اون حکم عقلی که هست که انسان باید رفتارش بر محور علم باشد ولو علم به حکم ظاهری، که چه بسا این حکم ظاهری ترخیصی است، ارشاد به این حکم عقل نیست که. شما معیدید، ارشاد به حکم عقل به این که استناد رفتار شما به علم باشد ولو علم به ترخیص ظاهری، حدیث افلا تعلم که ارشاد به همچه حکم عقلی نیست. ارشاد است به یک مطلب و بیان است نسبت به یک مطلب دیگر، و اون این هست که جهل به حکم با فرض امکان تعلم عذر نیست. اگر محقق عراقی مقصودش همینه، منتها میگه این حکم تعلیقیه، جوابش رو عرض کردیم در اشکال دوم. اگه میپذیرد که این حدیث ارشاد است به حکم عقل و عدم معذریت جهل، ولی میگه حکم عقل اقتضایی است، قابل رفع است، قابل این است که حدیث رفع ورود بر آن داشته باشد، جوابش رو در اشکال دوم به ایشان گفتیم که ظاهر این خطاب ارشاد به یک حکم فعلی عقلی است، و اگر مقصودش از حکم عقل حکم عقل است به اینکه محور رفتار انسان باید علم باشد ولو علم به ترخیص شرعی ظاهری، که شاید از بعض کلمات ایشان استفاده بشه، میگیم نه، ارشاد به همچه حکم عقلی نیست، بیان این است که جهل عذر نیست. و آیه لا تقف ما لیس لک به علم که ارشاد میکنه که باید محور رفتار شما علم باشد، یا به حکم واقعی یا به حکم ظاهری الزامی یا ترخیصی. اون لا تقف ما لیس لک به علم معناش ارشاد به حکم عقل است، بله دلیل براءت بر لا تحکم علی سنک بی علم ورود داره، قبول، چون ارشاد به حکم عقل است که محور رفتارت علم باشد. رفع مالا علمونم میگه که من به تو میگم تو عالم هستی به ترخیص شرعی ظاهری، اما اخبار تعلم که ارشاد به این حکم عقل نیست، بیان عدم معذریت جهل است در موارد شبه قبل الفهم. اشکال پنجم باز از محقق عراقی نقل شده که گفته آقا جایی افلا تعلمت گفته میشه که امکان تعلم باشه، تمسک به این افلا تعلم در شبهات بدویه قبل الفصل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، من نمیدانم امکان تعلم دارم یا ندارم، اگر حدیثی در کار نیست امکان تعلم ندارم. زمان ائمه امکان تعلم بود، میرفتیم میپرسیدیم، الان اگر حدیثی نباشد راجع به شرب توتون امکان تعلم نیست. افلا تعلم موارد امکان تعلم رو میگه، توسطه به عام میشه در شبهه مصداقیه. اولین جواب به ایشان رو عرض کنم، آقا طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب العلم میسازه با عدم امکان تحصیله، طلب تو زالت فلم اجدا، گشتم پیدا نکردم، مگه حتما باید به امید پیدا کردن میگردیم که بسا ممکن نباشد پیدا کنی. طلب تل علم، طلب العلم فریضه، کجا امکان تعلم درش هست؟ تأمل بفرمایید بقیه مسائل انشاءالله.